زیبایی جنگ و درگیری. جفای خصم چه منافع شیرینی در بر دارد، درست مثل وزق که زشت و زهرآگین است اما در سرش جواهری گرانبها دارد. نمایشنامه هر طور شما دوست دارید، پرده دوم، صحنه اول، ویلیام شکسپیر. هر گونه‌ای که در محیطی رشد می‌کند و شکوفا می‌شود، با آن محیط خوب اخت شده. اما این موقعیت با صلح و صفا به دست نیامده، بلکه نتیجه درگیری خشونتبار و مداوم است. زنبورهای انگلی در کرم‌های صدپا تخم می‌گذارند و بعد میزبان تخم‌هایشان را با سمی فلج می‌کنند. تخم‌های زنبور در آن کرم باز می‌شوند و شفیره‌ها بیرون می‌آیند و آن کرم را به تدریج می‌خورند. اما دوست دارند قربانیشان را تا جایی که می‌توانند زنده نگه دارند. ابتدا قسمت‌های چربیدار بدن کرم را می‌خورند و بعد می‌روند سراغ اعضای آن و قلب و سیستم عصبی مرکزی را می‌گذارند برای آخر. قرقی‌ها به چرخ ریسک‌های زیبا حمله می‌برند و حتی جانداران شهرنشینی چون درختان نیز از عملیات جنگی مبتکرانه‌ای برای از میدان بدر کردن همدیگر استفاده می‌کنند و هر کدام در حین رشد به سایه همسایگانشان واکنش نشان می‌دهند. این رقابت‌ها و کشمکش‌ها بازی نیست. در سال 1685 میلادی رئیس یک قبیله از جزیره رونای شمالی در جزایر هبرید از سفری دریایی بازگشت و دید که جزیره محل سکونتش که پیشتر مردمانی در آن ساکن بودند متروکه شده است. یک زن استخوانی تنها و مجرد در ساحل از او استقبال کرد و به او گفت که باقی مردم از گرسنگی جان دادند. موش‌های سیاه به جزیره و انبارهای مواد غذایی حیاتی مردم راه یافته و باعث قحطی شده بودند. موش‌ها در جنگ با زمستان بر سر منابع پیروز شده بودند. انسان‌ها ده‌ها هزار سال صبح با این برنامه صرف از خواب بیدار می‌شدند که در کشمکش آن روز خاص با طبیعت برنده شوند و فردایشان را به قول معروف به خدا واگذار می‌کردند. حال که به خودمان ثابت کرده ایم که می توانیم طبیعت را موقتاً در تقریباً هر جنگی شکست دهیم، چالش ها و معماهای جدیدی نمودار شدند. یا شاید این نگرانی محیط زیستی جدیدترین نقشه توطئه‌آمیز طبیعت است. اینکه انسان ها را چنان با نگرانی های وجودی ویران سازد که ما نهایتاً با شاخه های درختان مو و گیاهان خزنده به زمین بسته شویم و کلاغ‌ها و جانورانی وحشتناک در ما را ببلعند. زمان همه چیز را روشن می‌کند. شاید جنگ و درگیری یک مفهوم فاقد جذابیت و حتی زننده باشد، اما به عنوان سازوکاری که به ما کمک می‌کند تا با طبیعت ارتباط برقرار کنیم، آنقدر قدرتمند است که همین قدرت زیبایی خاصی به آن می‌بخشد. البته خود جنگ و درگیری ما را به درونش نمی‌کشاند، بلکه ما جذب آن نیروی ناگزیری می شویم که ما را حامی یک سمت دعوا می کند. تماشا کردن سگم که در باغچه پشتی پرسه می زند کسالتبار است. تماشا کردن مرغمان که گوشه ای از باغچه راه می رود دیگر هیجان انگیز نیست. اما وقتی مثل دیوانه ها دنبال سگم می دوم تا به مرغمان حمله نکند، همه چیز هیجان انگیز می شود. یک فرد معمولی نسبت به اخبار مربوط به یک چاقوکشی در شهری دوردست کمتر علاقه نشان می‌دهد تا به بگومگوی بین دو خیشاوند نزدیکش. یعنی موجی کوچک در حوض خانه خودمان احتمالاً مهمتر از موجی سهمگین در اقیانوسی گسترده تر است. چاقوکشی خبرسازی می‌کند، چون اخبار در واقع گلچینی است از داستان درگیری‌های شدید. حتی اخبار خوب هم در واقع درگیری‌های ملایم هستند، مثلا ورزشکاری با به خاک مالیدن پشت همه رقبا مقام اول را به دست می آورد. عنصر متغیری که تعیین می کند آیا فلان کشمکش می تواند ما را جذب و تشویق به برقراری ارتباط کند یا نه؟ در واقع سطح علاقه ما به افراد یا تیمهای درگیر است. طبیعیدان بزرگ آلدو لئوپولد این مفهوم را با بیرحمی فاحشی که حتی برای سال 1949 عجیب به نظر می رسد خلاصه کرده است. مرگ یک آدم چینی برای ما اهمیتی ندارد، چون ما از کل چین فقط غذای چومین را می شناسیم. آن داستان‌هایی از طبیعت که معروف می‌شوند در واقع درگیری‌هایی هستند که به شدیدترین و گسترده‌ترین شکل ممکن بازتاب دارند. تصور کنید در شهر پشت پنجره اتاقی ایستاده اید و سنجابی را می‌بینید که از درخت بالا می‌رود. تا بدینجا هیچ ارتباط خاصی برقرار نمی‌شود، اما بعد متوجه می‌شوید که سنجاب به شکل عجیبی قرمز است و این شما را یاد یکی از معروفترین درگیری‌های جزایر ما می‌اندازد. سنجاب خاکستری سال 1876 در بریتانیا پیدا شد. اوایل این سنجاب‌ها خیلی نادر بودند و دیدنشان جالب بود و طرفداران زیادی پیدا کردند. در پارک‌ها تابلوهایی نصب کردند که روی آنها نوشته بود خواهشمندیم سنجاب‌های خاکستری را نگیرید و آنها را آزار ندهید. حال لحظه‌ای صحنه دستگیری یک سنجاب آزار را کنار می‌گذاریم و 40 سال جلوتر می‌رویم تا با یک موضع رسمی کاملاً متفاوت مواجه شویم. سنجاب‌های خاکستری به سرعت سنجاب‌های قرمز بومی را در تنازع بقا شکست داده و با چنان سرعتی رشد کرده بودند که 4000 تای آنها را در کیو گاردنز کشتند و مانع ورود این گونه به پارک‌های سلطنتی لندن می‌شدند. جنگ بر سر منابع تا قرن 20 ادامه یافت. در سال 1955 سنجاب‌های قرمز در 33 پارک درشفیلد مشاهده شدند. تا سال 1965 تنها در 4 پارک باقی ماندند و سال 1970 نیز آخرین باری بود که یک سنجاب شهری قرمز دیده شد. حالا تصور کنید از پشت پنجره سنجاب قرمزی را ببینید که از درخت بالا می رود. داستانهای جدیدتری از طبیعت نیز هستند که از درگیری نشأت می گیرند. مثلا نارونهای قرمز که بیماری نارون هلندی طی چند دهه اخیر آنها را از بین برد. و همین حالا که دارم این متن را می نویسم، نگران این هستم که بیماری قارچی که ظاهراً از یکی از کشورهای اروپایی به اینجا سرایت کرده، درختان زبان گنجشک را هم به همین سرنوشت دچار کند. می‌خواهم بگویم که اگر یک درخت دوست اروپا ستیز باشیم، در زمانه جالبی زندگی می‌کنیم. تعداد سنجاب‌ها و نارون‌های قرمز کاهش شدیدی یافت، چون با چالش‌هایی برای بقا مواجه شدند و هنوز به راه حلی برای زنده ماندن نرسیدند. تکامل مدیر دیگر آزار مدرسه اختراع با نام موفق شو یا بمیر است. مدرسه‌ای که شعارش این است: یا یاد بگیر یا خورده شو. مشاهده رفوزه شدن گونه‌ای در این مدرسه غمبار و زشت است و به خصوص وقتی زشت است که تغییراتی که این گونه‌ها با آن مواجه شده از بی‌مبالاتی و بی‌فکری انسان‌ها نشأت گرفتند. گاه تغییرات طبیعی و تغییرات ناشی از بی‌فکری انسان‌ها دست به دست هم می‌دهند و زشتی در نهایت زیبایی غیرمنتظره‌ای را خلق می‌کند. خطوط جدید راه آهن به دلیل ویرانی و خرابی‌هایی که برای مناظر طبیعی به بار می‌آورند و هم بر محیط‌های طبیعی تأثیر بد دارند و هم محیط‌های مصنوعی بدنامند. اما نیاز به دور نگه داشتن ترافیک کلی انسانی از این اژدهای آهنی که از روی این خطوط می‌گذرد باعث شکل‌گیری زیستگاهی جدید شده و به نوزایی گل‌های وحشی نادر در برخی مناطق انجامیده است. اما شاید فراواقعی‌ترین و متناقض‌ترین مثال این پدیده این باشد که اکنون بسیاری از طبیعی دانان از عادت ارتش به انفجار نارنجک‌های بزرگ در مناطق طبیعی حمایت می‌کنند، چون تکه‌های تسلیحات انفجاری که از آسمان پایین می‌ریزند دور ماندن انسان‌ها از آن منطقه را تضمین می‌کنند و در نتیجه همین امر در مناطق مخصوص برای تیراندازی و انفجار بین دوون و اسکاتلند برخی از سالم‌ترین زیست‌بوم‌ها در بریتانیا شکل گرفتند. اکنون طبیعی دانان و ارتش همکاری نزدیکتری دارند و این شراکت قریب هر روز کمتر تصادفی می شود و با آگاهی بیشتری پیش می رود. هیچ چیز بیشتر از مساف انسان با طبیعت علاقه ما را به طبیعت جلب نمی کند. مثلا رشد اقتصادی و برنامه های ساخت و ساز در مقابل مناطق جنگلی باستانی و پرندگان در حال انقراض. بشتابید، بشتابید. این یک مسابقه موجزنی است بین انسان و طبیعت و بعید نیست که بعد از تماشای راند اول بخواهید خودتان وارد رینگ شوید و مشتی به دماغ یکی از حریفان بزنید. سعی کنید به فضای باز مورد علاقتان فکر کنید و این جمله را بی احساس ادا کنید. مکان محبوب من که در آن پیاده روی می کنم احتمالاً جای مناسبی برای یک سوپرمارکت جدید نیست. برخی از جذابترین نمایش‌های طبیعت را وقتی شاهدیم که گونه‌ای علارغم چالش‌های تکاملی دوام می‌آورد. گیاه کوزه‌ای گوشتخواری به نام نپنتز پرویلی حشرات را به سوی بخش فنجانی شکلش می‌کشاند که پر از مای است. این حشرات در حمامی از اسید می‌میرند. تا بدینجا همه چیز عجیب و مضحک، تأثیرگذار و ساده است. اما روند تکامل هرگز ساکن نمی شود. حشرات بزرگ مشکلاتی برای این گیاه به وجود می آورند و دستگاه گوارشش را به هم می ریزند. تنها یک نوع مورچه است که می تواند در چنین محیط دهشتباری دوام آورد که اتفاقاً تنها مورچه ای است که می تواند شنا کند. مورچه کولوبوپسیس. این مورچه از آن حشرات بزرگی تغذیه می کند که اگر خورده نشوند برای گیاه مشکل درست می کنند. تکامل زیبا و ظریف است. مورچه ای خلق می شود که نه تنها می تواند شنا کند بلکه تصمیم می گیرد در حمام اسیدی شنا کند که تقریبا هر حشره دیگری به حجم آن را می کشد. این مورچه داخل گیاه گوشخار در کمال آرامش و در سایه‌ای که میزبان مخوف و خونخوارش فراهم کرده نهارش را می خورد. کاهو برای بسیاری از شته ها نهار خوبی است، اما وقتی کاهو متوجه می شود که شته های میگسار به آن حمله کردند، سمی تولید می کند تا آنها را دور نگه دارد. بنابراین تکامل روش زیرکانه ای برای پاتک زدن در اختیار کاهو گذاشته است. این خیلی خوب است، اما اگر گیاهان می توانستند پیش از شروع حمله جانوران دیگر آن را تشخیص دهند بهتر نبود؟ البته که بهتر بود، ولی چطور؟ نبوغ تکامل را وقتی می توان دید که مشکلاتی را حل می کند که انسانها از حل آنها عاجزند. یک لحظه فکر کنید که چطور می توانستید دستگاهی به گیاه بدهید تا حمله قریب الوقوع جانوری را پیش بینی کند. این را هم در نظر داشته باشید که گیاهان مغز ندارند. دانشمندان دریافتند که بسیاری از گیاهان می توانند با حساس بودن نسبت به مواد شیمیایی که گیاهان دیگر تولید می کنند، خودشان را از حملات جانوران محفوظ نگاه دارند. ما اکنون این حقیقت باور نکردنی را می دانیم که یک گیاه می تواند با استراق سمع شیمیایی خیلی پیش از حمله جانور پیش دستی کند و خودش را نجات دهد. اگر یک سپیدار بوی درختان دیگری را که مورد حمله حشرات قرار گرفتند حس کند، خیلی پیش از آن که دشمنانش کرمهای صدپا قصد حمله کنند، ترکیبات سمی زیادی که مانع رشد آنها می شود تولید می کند. در هر نبرد دیگری که شبیه به این نبرد باشد، جنگی تسلیحاتی با همین میزان نبوغ در می گیرد. یکی از جالبترین مثالها را می توان در کشمکش بین پستانداری عظیم و جسه و یک درخت دید. زرافه ها در بوتسوانا برگ درختان آکاسیا را می خورند. آکاسیا دوست ندارد همه برگ‌هایش بلعیده شوند. بنابراین تانون‌هایی ترشح می‌کند تا زرافه‌ها را دور نگه دارد. درختان دیگر این پیام شیمیایی را دریافت می‌کنند و در نتیجه پیش‌دستی می‌کنند و پیش از آن که به آنها حمله شود، تانون ترشح می‌کنند. حال فکر می‌کنید زرافه‌ها چطور این نظام دفاعی را شکست می‌دهند؟ زرافه‌ها آموختند برگ آکاسیاهایی را بخورند که در انتهای ردیف آکاسیاها و در نتیجه در انتهای مسیر باد قرار دارند. حال آکاسیاها چه تدبیری می اندیشند؟ درگیری در دنیای طبیعت محدود به درگیری جانداران با جانداران نیست. زندگی برای بسیاری از جانوران و گیاهان نبردی دائمی است با عناصر و برخی فصول برای بسیاری از حیوانات پر مخاطره محسوب می شوند. اگر پرندگان کوچک در فصولی که آب و هوای مساعد ندارند منبعی غذایی پیدا کنند، باید میزان جذب غذا را تنظیم کنند. اگر خیلی کم بخورند از گرسنگی تلف می شوند. اگر خیلی زیاد بخورند سنگین می شوند و نمی توانند با چالاکی از دست شکارچیان بگریزند. فصول متغیر در فرصت‌ها و چالش‌های بیشتر گونه‌ها تغییراتی دائمی ایجاد می‌کنند. به این سادگی‌ها نیست که بگوییم تابستان خوب است، زمستان بد است. در زمستان غذا کم و آب و هوا ناملایم‌تر است، اما در گرما و رطوبت تابستان نیز بسیاری از انگل‌ها و بیماری‌ها زیاد می‌شوند. با تغییراتی که در دما، میزان برگ درختان، فقدان غذا، سطوح آب، سطوح نور و تعداد جمعیت جانوران رخ می دهد، بخت و اقبال شکارچیان و طعمه ها نیز تغییر می کند. ما معمولاً دوست داریم که در شرایط سخت از ضعفا حمایت کنیم و شاید به همین دلیل باشد که وقتی می بینیم در چنین دوره هایی طعمه ای از دست شکار می گریزد خوشحال می شویم. ریزش برف پنهان شدن برای طعمه هایی چون خرگوش ها را سخت تر می کند. چه کسی آرزو نمی کند که خرگوشی روی برفا از دست یک سگ فرار کند؟ خب، هر کسی همچنین آرزویی ندارد و همین نکته است که درگیری ها را جالب می کند. حیوانات هم سیستم های بیشماری دارند که آنها را از حمله حیوانات دیگر آگاه می سازد. از سیستم نگهبانی محلی پرندگان گرفته که پرندگان هم نوعشان را با آوای هشدار از خطر آگاه می سازند، تا پستانداران کوچک که با کوبیدن پایشان به زمین طبل هشدار می‌زنند. ارتباط حیوانات و گیاهان با هم در مورد نبردهای قریب الوقوع با هوا نیز نباید باعث تعجبمان شود. دانشمندان اشاره کردند که درختان کاج و بلوط طی دوران خشکسالی لرزش‌های فراصوتی منتشر می‌کنند، چون آوندهای آبرسانشان به کمبود آب موجود واکنش نشان می دهد و حتی برخی دانشمندان معتقدند که درختان دیگر نیز این علائم را به گونه ای دریافت می کنند. درک این نکته که جنگ و درگیری بخشی لاینفک از طبیعت است به ما کمک می کند تا متوجه توازن فوق حساس در یک منطقه شویم و با آن ارتباط برقرار کنیم. هر تغییر کوچک در هر کدام از متغیرها به حال برخی گونه ها مفید است و دیگران را به دردسر می اندازد. شاید این چالش دائمی برای بقا، نبردی که نیاکان نچندان دور ما با آن دست و پنجه نرم می کردند، دلیل تنفر ما از خشونت افراطی است. بین تلاش برای زنده ماندن و کشتار بی دلیل تفاوت است. روباهی که به جای کشتن و بردن یک مرغ تمام مرغ‌ها را سلاخی می‌کند و بیشتر آنها را مرده بر جای می‌گذارد، دوستان زیادی نخواهد داشت. راجر دیکین از سنجاب‌هایی که روی گردوهای مازاد بر مصرفشان فضولات می‌ریختند به خشم آمد و آنها را شبیه به دزدانی دانست که پس از دزدی از خانه خود خانه را نیز خراب می‌کنند. بزرگ شوید، مناسب سنتان رفتار کنید، همانقدر که نیاز دارید بردارید و گورتان را گم کنید. توجه به درگیری‌های انبوه در اطرافمان و طرفداری از یک حریف در نبردی کوچک یکی از بخش‌های لاینفک برقراری ارتباط با طبیعت است. هر کس این نکته را نفی کند، همچنان در انتظار است که ارتباطی با طبیعت شکل دهد. می توانیم دور بایستیم و بی‌طرف بمانیم، اما مرگ و میر فراوان به نوعی میزانی از دلسوزی را در ما برمی انگیزد و همین دلسوزی تبدیل به ارتباط ما با طبیعت می شود و همراه با این ارتباط علاقه شدیدی به سلامت برخی حیوانات و گیاهان در ما شکل می گیرد. نبردهایی که دورتر از ما اتفاق می افتند باید بزرگتر از نبردهای نزدیک باشند تا بتوانند توجه و علاقمندی اکثر مردم را جلب کنند. به همین دلیل است که ما داستانهایی درباره گونه‌های محلی می شنویم، اما از زیست بوم‌های دوردست چیزی نمی‌دانیم. شاید بحران کل جنگل‌های انبوه آمازون یا پرنده کمیابی که یک بار به حیات خانه ما سر زد ما را تحت تأثیر قرار دهد. آنچه تعیین می‌کند که کدام درگیری‌ها عواطف ما را تحت تأثیر قرار دهند مقیاس آن اتفاق و نزدیکیش نسبت به ماست. اما به محض اینکه طرف یکی از حریفان درگیری را بگیریم، ناگزیر ارتباطی حس می‌کنیم.